کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
زن ناشناس یک مرتبه حرفش را قطع کرد. آهی از ته دل کشید. آب درخشانی چشمهایش را تر کرده بود. اشک نبود. این زن گاهی خودش را فراموش می کرد. من نمی دانم چرا ناگهان خاموشی گزید و نخواستم رشته خاطرات او را ببرم. چند لحظه به من خیره نگاه کرد، اما من چشم بر زمین می انداختم. راست می گفت. نگاه او پر از عجز و لابه بود. با وجود این نمی خواستم این نگاه را هم ببینم. باز از نو شروع کرد. مرد عجیبی هستید شما. نمی دانم برای چه دارم داستان زندگی خودم را به شما می گویم. اینها همش بی‌معنی است. به من نگاه کنید. چه واهمه ای دارید؟ من دارم ته دلم را برای شما خالی می کنم. آخر نگاه کنید. از چشمهای من می فهمید که من راست می گویم یا دروغ. دیگر آن قدرتی که تصور می کنید در من نیست. می دانید من چه جور آدمی هستم؟ من آن چیزی هستم که مردم معمولاً آدم ظالم می نامند. تمام نیروی من فقط تا وقتی است که با از خود ضعیف‌تری روبرو هستم. وقتی با شخصیتی بزرگتر از خود مواجه می شوم، دیگر هیچ چیز ندارم و ناتوانی خود را تا به حدی که باید به بیچارگی من رقت بیاورید احساس می کنم. استاد شما تا وقتی مطیع من بود، مطیع نه. مطیع خوب اصطلاحی نیست. او هیچ وقت مطیع هیچ کس نبوده است. تا وقتی که من برای استاد علی‌السویه بودم، تا آن وقت با او بازی می کردم. اما ناگهان همین که نیروی بزرگتر از نیروی زیبایی و هرچه شما اسمش را می خواهید بگذارید، قوهی مافوق ولنگاری بر تمام هستی من تسلط یافت و زندگی با خشونت و بیرحمیش مرا در غرقاب انداخت، دیگر من از خود اراده و اختیاری نداشتم. من بادبادکی بودم که در هوا شنا می کردم، غافل از آن که سر نخ در دست بچه ولگرد شروری است. می فهمید چه می خواهم بگویم؟ در آن ایام هرگز به این حقیقت تلخ پی نبردم. تصور می کردم تمام حرکات و اعمالم به میل و اراده خودم است. امروز می کوشم آن احساس گنگ و از هم پاشیده آن روز را در قالبی بریزم. خداداد هم از من قوی تر بود. این قلب رعوف و انسان دوستی بی حد و حصرش مرا مفتون کرده بود و من نمی توانستم در مقابل او مقاومت کنم. چرا می گویم احساس گنگ و از هم پاشیده؟ برای اینکه صحیح است که نفوذ اخلاقی او در زندگی من مؤثر بود، اما هنوز فشار شخصیت او بر من به اندازه عظمت و جلال استاد نبود. هنوز وجود من سوخته و خاکستر نشده بود. من مرید خداداد شدم و میخواستم به هر قیمت شده به او کمک کنم. به آنچه او به من میگفت ایمان و عقیده نداشتم، اما میخواستم مورد احترام او باشم. مرد با اراده ای بود. قصد نداشت مرا فریب بدهد. هر بار که به من دستوری میداد، مرا به خطری که در زندگی ممکن بود رخ دهد متوجه می کرد، اما او هم نمی توانست در یک شیشه‌گرخانه بیش از حد استقامتش مایع گداخته بریزد. پس از یکی دو هفته به حدی با او دوست و صمیمی شده بودم که مهربانو می آمد و پیش من درد دل می کرد. چه زندگی پرتلاطمی اینها داشتند. در این حال همه وقت شاد و خندان و خوشنود بودند. مبارزه آنها را آرام کرده بود. چقدر تأسف می خورم. اگر آنچه امروز می دانم آن روز می دانستم، دیگر امشب زن بدبختی پیش شما ننشسته بود و تابلو چشمهایش دیگر وجود نداشت و شاید استاد هم زنده بود. معنای این جمله این نیست که من او را کشتم، نه، معنایش این است که او هم خودش را به کشتن داد و هم مرا. خداداد در مقابل استاد ماکان از خود گذشته بود. همه چیز خود را مدیون او می دانست. اساساً در صفوف این جوانان از خود گذشته در پاریس من خاصیت‌هایی دیدم که عیناً نظیر آن چیزی است که در کتب دوران گذشته می خوانیم. اینها وقتی به کسی اطمینان داشتند از همه چیز خود چشم می پوشیدند. منتها در گذشته شاید تعبدی بود و امروز دانسته و سنجیده و فهمیده. ماکان استعداد خداداد را پرورش داده بود. او بود که وسایل عزیمت بچه باغبان دربدر را به اروپا و تحصیل وی را در پاریس فراهم کرد. روزی از مهربانو پرسیدم چرا آنقدر شیفته استاد ماکان است؟ گفت من ماکان را ندیدم، اما بنابر آنچه خداداد میگوید استاد را بهتر از خود میشناسم. پرسیدم چطور او را میشناسید؟ چه جور آدمی است؟ گفت شما که او را دیده اید. گفتم من یک بار بیشتر با او روبرو نشدم. مرد خودخواه و خشنی به نظرم آمد. گفت این جور نباید باشد. گفتم ده بگویید. گفت به شما میگویم، اما خداداد میل ندارد کسی درباره این مطلب صحبت کند، برای اینکه خطرناک است. ممکن است استاد را در تهران بگیرند، اما شما به هیچ کس نگویید. من هم همه اش را نمیدانم. یادتان میآید چند سال پیش 200 نفر محصل و معلم و طبیب را در تهران و بعضی از شهرهای دیگر گرفتند؟ یکی از کسانی که قرار بود گرفتار شود و هنوز هم شهربانی به دنبال اوست همین خداداد است. ماکان نجاتش داد. یک هفته او را در منزل خودش پنهان کرد. بعد به یکی از دهات تهران که متعلق به یکی از دوستانش بود فرستاد. در ضمن برای خداداد یک سجل جعلی درست کرد. همین که رئیس شهربانی عوض شد و آبها از آسیا افتاد، تذکره برایش گرفت و او را به فرنگستان فرستاد. خداداد اسم حقیقی او نیست. اسم حقیقیش را به من هم نگفته. مدتی خرجش را میداد تا اینکه از تهران به وسیله همین استفانوی نقاش ایتالیایی اقدام کرد و استفانو او را در مدرسه هنرهای زیبا پذیرفت و تصدیقی بهش داد. این تصدیق باعث شد که وزارت فرهنگ او را جزء محصلین دولتی به حساب بیاورد. مرتب خرج تحصیلش را می گرفت و زندگی بدی نداشت. زندگی خوبی می توانست داشته باشد، اما او بیشتر پولش را خرج همین روزنامه و رساله چاپ کردن می کند. گفتم من هیچ باور نمی کردم که استاد یک چنین آدم زرنگ و بیپروایی باشد. عجب آدم ناتویی است. مهربانو گفت برعکس، استاد ماکان خیلی آدم عجیبی است. بگذارید خود خداداد برایتان تعریف کند. گفتم آخر در ایران با آن فشاری که الان هست مگر از جانش سیر شده؟ گفت مگر خداداد اینطور نیست؟ درست است که آدم اینجا در فرنگستان، مخصوصا وقتی که زیر همه چیز زده باشد، جرأتش بیشتر می شود. با وجود این آدم های عجیبی هستند. به فکر همه هستند جز به فکر خودشان. همیشه خطری را که مرا تهدید می کند می بیند و مرا حفظ می کند، اما در فکر سلامتی خودش نیست. با من زیاد در خیابانهای پاریس راه نمی رود. مبادا کسی از سفارت ما دو نفر را با هم ببیند و مرا به تهران احضار کنند و خرج تحصیلم قطع شود. سفارت به همه دانشجویان ایرانی بخشنامه کرده است که با او آمد و شد نکنند. همه اهل سفارت عقیدهشان این است که فقط او محصلین ایرانی را از راه به در می برد و به فکر سیاست می اندازد. پرسیدم چطور شد که خرج تحصیل او را قطع کردند؟ گفت سر همین مقالاتی که در روزنامه های فرانسه نوشتند. گفتم مگر این مقالات را خداداد می نوشت؟ گفت نه خیر، مقالات را که او نمی نوشت، اما پسره‌ای بود به اسم غیرت. این جاسوس سفارت بود. می آمد از شاه و دولت پیش بچه ها بدگویی می کرد و بعد وقتی کسی چیزی می گفت چند تا هم رویش می گذاشت و به سفارت گزارش می داد. در بردو از دکان مردم یک جعبه عکاسی دزدید و 3 ماه حبسش کردند و روزنامه های بردو عین واقعه را نوشتند. روزنامه پیکار خبر روزنامه های بردو را تحت عنوان جاسوسان سفارت را بشناسید نقل کرد. سر این موضوع ما بین دانشجویان ایرانی جر و بحث شد. بسیاری باور نمی کردند. خداداد بی احتیاطی به خرج داد و نسخه روزنامه بردو را که در آن داستان دزدی غیرت نقل شده بود پیدا کرد و به همه نشان داد. معلوم است پسر سر این موضوع با خداداد لج افتاد و کینش را به دل گرفت. بالاخره غیرت مجبور شد با تحصیلات ناتمام به ایران برگردد و پس از 1 سال به پاس خدماتی که در فرانسه به آبروی کشورش کرده بود رئیس تعلیمات عالیه وزارت فرهنگ شد و از آنجا گزارش محرمانه و مستقیم به دربار داد و در نتیجه خرج تحصیل خداداد را قطع کردند. من از ته دل شیفته این پسر و دختر شدم. با چه جرأتی با هم کار می کردند. هیچ کدام در فکر نبودند که بالاخره همیشه اینجور نمی شود زندگی کرد. مهربانو می گفت وقتی تحصیلم تمام شد به ایران برمی گردم. از او پرسیدم با خداداد چه می کنید؟ می گفت او هم خواهد آمد. می گفتم آخر با این اوضاع اگر بیاید حبسش می کنند. می گفت مگر اوضاع همیشه این طور می ماند؟ امید و آینده شیرین ترین دلداری آنها بود. اقلن هفته 2-3 بار به آنها سر می زدم. گاهی به او کمک می کردم. نقش و نگار حواشی مینیاتور را برایش می کشیدم. روزنامه هایی را که می خواست به ایران بفرستد لفاف می کردم و به پست می رساندم. وقتی حس کردم که از حیث پول در زحمت است و زندگیش با فروش مینیاتور نمی گذرد 2 بار با پست هر دفعه 200 فرانک برایش فرستادم. چندی بعد 1 روز به خانه اش رفتم. دیدم روی تخت افتاده و تمام بدنش ورم کرده است. معلوم شد کبدش ناخوش است. پول نداشت پیش دکتر برود. همین که وارد اتاق شدم به مهربانو گفت خب مهری، حالا اگر تو بخواهی بروی مانعی ندارد. شما وقت دارید 1-2 ساعت اینجا بمانید؟ گفتم من هیچ کاری ندارم و اگر وقت نداشتم باز هم حاضر بودم تمام شب را پیش شما بمانم. گفت اوه مهری، میبینی چه میگوید؟ حسودیت نمیشود؟ مهربانو گفت خودت را لوس نکن، ببین تو چقدر بدی. همین که دخترک رفت گفت من بی پول شدم، میتوانید کمی به من قرض بدهید؟ گفتم هرچه دارم میدهم. پرسید چقدر دارید؟ گفتم در بانک مقداری دارم، الان هم 200-300 فرانکی دارم. گفت ببین درست چقدر پول داری. نگاه کردم 275 فرانک پول داشتم. آنها را درآوردم و به او نشان دادم و گفتم همش را بردارید. قیافش تیره شد، ابروهایش را در هم کشید و گفت بلند شوید، در آن چمدان را که زیر تخت خواب است باز کنید. 2 تا پاکت آنجاست، بدهید به من. اطاعت کردم. خط خودم را روی پاکت‌ها فوری شناختم. همان دو پاکتی بود که به وسیله پست برایش فرستاده بودم. آنها را باز کرد و 400 فرانک را درآورد و گفت: بفرمایید. این پول‌ها مال شماست. دیگر برای من پول نفرستید. گفتم: این پول‌ها مال من نیست. گفت: دروغ نگویید. من می‌خواهم با شما جدی صحبت کنم. به حدی بیان این جمله تحکم‌آمیز و آمرانه بود که من تعجب کردم. چطور جرأت می‌کند این طور به من امر و نهی کند؟ به شما گفتم من مرعوب شده بودم. نخستین بار در زندگی با مردی روبرو شده بودم که از من قوی‌تر بود و زیبایی من کوچکترین اثری در او نداشت. آقای ناظم، من تمام صحبت‌های آن روز را عیناً به خاطر ندارم، چون یک ساعت و نیم بلکه بیشتر تنها او حرف می‌زد. اما این را می‌دانم که وقتی از خانه او بیرون آمدم تصمیم قطعی خود را گرفته بودم. الان سعی می‌کنم به شما بگویم که به من چه گفت و چگونه زندگی من را در هم ریخت. من آن روز خود را به او نشان دادم. تمام گره و گلوله هایی که در حفره های دل من بود حل شد، باز شد. صریحا به شما میگویم پس از آن روز این دومین بار است که دارم دل خود را بی پرده به کسی نشان میدهم. بدبختی من همین است. استاد ماکان، این مرد که آنقدر ناترس و فداکار بود و دلهای مردم را در اختیار داشت، نخواست و یا نتوانست ادراک کند که در اعماق روح من چه قوای شیطانی و در عین حال چه نیروهای انسانی با هم در حال ستیزند. اما او، این پسره پرشور که فقط 2 سال از من بزرگتر بود، مرا مثل جوجهی تو مشتش گرفت. نفس مرا بند می آورد، اما همین که دستش را باز می کرد و من می توانستم هوای آزاد را استنشاق کنم، آن وقت تمام نوازشی را که در دست او بود در مشت پر او بود می چشیدم. نگفتم به شما که من 2 روح در 1 جسم بودم؟ او می توانست فرشته ای را که در من بود پرورش داد، اما استاد شما فقط اژدها را در من پروراند. به من گفت: دلت به حال من سوخت که به من پول دادی؟ اگر راست میگویی چرا دلت به حال آن دهاتی هایی که پدرت در تهران لقمه را از دهان بچه های گرسنه‌شان بیرون میکشد نمی سوزد؟ مدتی با من صحبت کرد. کلماتش به دل می نشست و من خوب احساس می کردم که برادرانه و رفیقانه دارد مرا از گردابی که در آن گیر کرده بودم نجات می داد. اول راجب نقاشی من صحبت کرد. به من می گفت: ممکن نیست بتوانی هنرمند قابلی بشوی. آخر این یک سنگلاخ پرخطری است. تو هرگز زجر ناکامی را نچشیده ای. در محیطی که در تهران پرورش یافته ای، در حلقه‌ای که اینجا دور خود کشیده ای، نمی توانی هنرمند بشوی. کسی که در عمرش گرسنگی نکشیده، کسی که از سرما نلرزیده، کسی که شب تا سحر بی خواب نمانده، چگونه ممکن است از سیری، از گرما، از پرتو آفتاب صبح لذت ببرد؟ یک بار رفتی پیش استاد ماکان، به تو بی احترامی کرد. بسیار خوب، چه توقعی داشتی؟ چه برای او هدیه برده بودی؟ میخواستی تو را ببوسد، دامن تو را بگیرد؟ میخواستی باز هم بروی؟ میخواستی بار سوم بروی؟ از او تقاضا کنی؟ او آن چیزی را در اختیار دارد که در دست همه کس نیست. او هنرمند است. او بر ارواح انسانها تسلط دارد. او میتواند مردم را غمگین کند، بخنداند، بگریاند، سر شوق بیاورد، به زندگی وادارد. او چیزی در اختیار دارد که با پول، با جان هم نمی شود خرید. اما تو به خوشگلی خودت می نازی و چون اراذل دور و بر تو لوست می کردند، خیال می کردی استاد هم باید به زانو بیفتد و تو به او تکبر بفروشی. یک بار پیش استاد رفتی، ندیده و نشناخته درباره او قضاوت کردی و آمدی راه آسانتر را پیش گرفتی. پیش خودت گفتی پول دارم، میروم به فرنگستان، آنجا از این نقاش ها هزار تا هستند و با پولی که دارم از آنها هنر یاد میگیرم. پدرت که برایت نوشته است، اگر برادر داشتی، اگر عمو داشتی، همه افراد طبقه تو همین طور به تو نصیحت میکردند، شوهر کن و برگرد. اگر پسر بودی میدانی پدرت به تو چه نصیحتی میکرد؟ میگفت با یک دیپلم برگرد. بیشتر اینها که الان در تهران هستند از این دیپلم ها دارند و زندگی میکنند. خوب هم زندگی میکنند، اما هنرمند نیستند. تا 50 سال دیگر، تا 100 سال دیگر و بلکه بیشتر باز هم درباره استاد ماکان مردم صحبت خواهند کرد، اما این شاهان و وزیران همین که مردند فراموش می شوند. اینها که برای تو مهم نیست، تو که شهرت طلب نیستی، تو دنبال پول معلق نمی زنی، تو عقب خوشبختی پرسه می زنی. با دیپلم، با پول، با شوهر، با این چیزها آدم خوشبخت نمی شود. باید درد زندگی را تحمل کرد تا از دور خوشبختی به آدم چشمک بزند. ببین، من علیلم، شاید هم سل دارم، نمی دانم، شاید هم خیال می کنم، در هر صورت بیمار و علیلم. مادرم مرا در اتاق کوچکی ته باغ به طوری که صاحب خانه شیون او را نشنود به دنیا آورد. در آن اتاق پر از نم بیمار پرورده شدم. خودم می دانم که عمر من زیاد طولانی نیست. چند سال دیگر بیشتر زندگی نخواهم کرد، اما خوشبختم. برای من یقین است که کاری دارم انجام می دهم. در عرض 10 سال دیگر اقلن صدها بچه مسلول نجات پیدا خواهند. این مرا خوشبخت می کند. این لذتی است که از مبارزه نصیب من می شود. از هیچ کس هم نمی ترسم، نه از رئیس نظمیه و نه از بخشنامه های سفارت، حالا که آنها از من می ترسند. وقتی یکی از تصویرهای من در یکی از اکسپوزیسیون های پاریس منتشر می شود و سفیر ایران تلگرافی به تهران گزارش می دهد، من از فرط خوشی در پوست نمی گنجم. اما ناامید نباش، هنوز دیر نشده، می توانی خوشبخت بشوی. راه هنر هنوز روی تو باز است. از این ولنگاری که بدان مبتلا شده ای دست بردار، کار کن، زحمت بکش، پول فراوانی را که داری در راه دیگری خرج کن. بنشین در خانت، در مدرسه زحمت بکش، درد ناکامی را تحمل کن تا نقاش بشوی. توهین میکرد به من، به خانواده ام، به پدرم، به همه نادانسته توهین میکرد، اما راست میگفت. هر چه میگفت عین واقع بود. ته دل مرا میسوزاند. وقتی سرفه‌اش میگرفت چند ثانیه‌ای سکوت کرد که نفس تازه کند. گفتم خدا داد، اما دیگر دیر شده، دیگر من بی استعدادی خودم را حس میکنم. بغض گلویم را گرفت، حق حق گریه سر دادم. این نخستین باری بود که خود را در برابر مردی زبون می دیدم. خدا داد گفت گریه کن، بد نیست، اما نه وقتی من هستم. من گریه زن را نمی توانم تحمل کنم. چرا دیر شده؟ مگر چند سال از عمرت گذشته؟ چرا انقدر شتاب می کنی؟ بعضی یک عمر زجر می کشند و میوه عمر خود را در پیری می چینند. تو هنوز 5 سال هم نیست که داری نقاشی میکنی و هنوز هیچ چیز نشده، میخواهی شاهکاری بسازی. گفتم نه، صحبت از شاهکار ساختن نیست، من تنبلم، من از خود منشأ اثری نمیتوانم باشم. ببین، من زیر دست تو هر کاری که بگویی میکنم، اما خودم به ذاته نمیتوانم کار کنم. از این جهت ناامیدم. مکرر تصمیم گرفتم بنشینم و زحمت بکشم، اما نمی شود. یک سوت جوانه که ولنگاری که از زیر پنجره من رد می شود، مرا به عالم بیاری می کشاند. به کی این حرفا را بزنم؟ گفت بسیار خوب، تنها راه خوشبختی نقاش و هنرمند شدن نیست، چه اهمیتی دارد؟ همانطور که هزار راه به پستی و نیستی منتهی می شود، راه تعالی هم تنها هنرمندی نیست. خیال می کنی به ذاته نمی توانی کار کنی، بیا برو تا دیگران به تو کمک کنند، تا بتوانی از جلدی که طبقت تو را در آن چپانده بیرون بیایی. بیا برو ایران، برو پیش استاد، آنجا زیر دست او کار کن، اما با تواضع به او نزدیک شو. مردم مملکت ما آنقدر بیچاره و محتاج به مساعدتند که تو از هزار راه میتوانی سودمند باشی. شاید همین دردی که امروز تحمل میکنی راه نجات تو باشد. برای اینکه هنرمند بشوی باید حتما انسان باشی. تو هنوز نمیدانی که مردم هموطن تو در چه مرحله ای از زندگی به سر میبرند. بیا برو به ایران آدم شو، شاید راه موفقیت را بیابی. آخر زندگی که فقط وجود خود تو نیست. حالا که نتوانستی اژدهایی را که خودت را میخورد در پرده نقاشی جلوه‌گر کنی، بیا و اژدها را در زندگی اجتماعی مردم ایران بکش و این موفقیت تو که در نتیجه آن هزاران نفر مردم ایران رهایی خواهند یافت، خوشبختی تو را تأمین خواهد کرد. بیا برو ایران. آنجا عده‌ای از جوانان ایران که تحصیلاتشان را در اروپا تمام کرده اند تشکیلات مخفی دارند. هنوز کاری از آنها ساخته نیست، اما روزی خدمت بزرگی به این مملکت خواهند کرد. آنها به کمک امثال تو احتیاج دارند. همین خوشگلی تو که وبال جانت شده است ممکن است به حال آنها در انجام کارهای دشوارشان مفید باشد. برو پیش استاد، بخواه که پیش او کار کنی. برو ایران، برو پیش استاد، نه با غرور و تکبر بلکه با خضوع و از خودگذشتگی. به او بگو که 4-5 ماهی همکار من بوده ای. بگو که من تصمیم خود را یکی دو روز بعد گرفتم. آقای ناظم، رمز آنچه استاد در این پرده در چشمهای این صورت گنجانده در همین تصمیم است. از همین جا اشتباه کرده، خودم هم نمی دانم. تا امروز هم نفهمیدم. نمی دانم به ایران آمدم که خود را از فلاکت و ذلتی که در پاریس گرفتار شده بودم نجات بدهم، یا اینکه به ایران آمدم که پیش او بروم و خود را به پای او بیندازم و عشقش را طلب کنم، یا اینکه به ایران آمدم تا توصیه خداداد را وسیله نزدیکی و آشنایی با او قرار دهم و انتقام خود را از مردی که مرا به این روز سیاه انداخته بود بگیرم، یا اینکه به ایران آمدم که زندگی شرافتمندانه ای پیش گیرم و انسان مفیدی باشم. این را نمیدانم. و او هم، مردی که میتوانست زندگی مرا غالب گیر کند، او هم اول مردد بود. اما با این چشمهای هرزه‌ای که در این صورت از من کشیده، بزرگترین توهین را به من روا داشت. او خیال کرد که من برای بدبخت کردن او به قصد انتقام به ایران آمدم. نزدیک بود بغض گلوی زن ناشناس را بگیرد، اما از جا برخاست. ساعت 10 شب بود. سکینه را صدا زد و پرسید: شام حاضر است؟ سکینه گفت: بله خانم، مدتی است که شام حاضر است. فرنگیس گفت: بفرمایید آقای ناظم.